توریالا، دفعه آخری که با شما صحبت می کردیم در مورد یکی از نوشته هاتون بود تحت عنوان جمعه گردی ها که متاسفانه یا خوشبختانه از این نظر که همش به مطلب شما پرداختیم، بدبختانه دیگه نرسیدیم به مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی داخل ایران بپردازیم. از این نظر من میخوام خیلی اولا تشکر کنم که قبول کردین شما یک بار دیگه تشریف بیارین روی خط و امروز اگر اجازه بفرمایین راجع به مسائل ایران با شما صحبت کنیم.
من در خدمتتون هستم، به حد توانم توضیح خواهم.
تشکر میکنم. آقای نوریالا، چطور میشه میگن که مثلا جامعه شناسان که تحلیل میکنن راجع به مسائل اجتماعی میگن مسائل اجتماعی هست که شرایطی رو فراهم میکنه برای اینکه یک رهبری، یک جنبشی، یک شرایطی به وجود بیاد؟ و خاطرم هست زمانی که آقای خاتمی انتخاب شدن صحبت‌ها این بود که این شرایط اجتماعی هست که باعث شده مردم خواستشون رو به این شکل نشون بدن. حالا اگه آقای خاتمی هم نبود میتونست یک کس دیگه ای باشه. این شرایط الان داخل ایران رو شما چگونه میبینین؟ یعنی مردم ایران که معلوم اکثریت با این رژیم مخالفت دارن، با این محدودیت‌ها مخالفت دارن، این رو چجوری میشه توجیه کرد؟ آمدن آقای احمدی نژاد رو غیر از فشارهایی که نظامیون داشتن چجوری میشه توجیه کرد؟
عرض کنم که نظر من آن است که ما الان لحظات بسیار حساس و تعیین کننده ای رو در تاریخ معاصر کشورمون میگذرانیم، به خاطر اینکه اون عده‌ای که در حاکمیت نشستند تصمیم گرفتند که نحوه بازی 30 ساله خودشون رو به کلی عوض بکنن. به این معنی که به هر حال انقلاب سال 57 در آغاز کار یک انقلاب مدرنی محسوب میشد. مردم برخواسته بودند برای اینکه به آزادی برسند، به توانایی مشارکت در زندگی سیاسیشون برسند، چون به نظر من پیش از انقلاب همه چی داشتن جز آزادی سیاسی و آمده بودن که این کمبود رو هم از طریق انقلاب خودشون جبران بکنن. حالا که آنچه که به دست آمد یک حکومت در ساختار خودش حکومت قرون وسطایی بود، اما چون سوار موج یک انقلاب مدرن شده بود، یک حیات دوزیستی رو آغاز کرد. این چیزی که مثلا این اصلاح طلبا مرتب میگویند که در روز اول حکومت ما حکومتی بود در امتزاج اسلامیت و جمهوریت و یک نوع موازنه بین این دو بال این کبوتر برقرار بود و حالا داره به هم میخوره، این حرف به یک معنای اجرایی کلمه درسته. یعنی اینکه ظاهر قضیه تمام ساختارهای یک دولت مدرن بود. یعنی ما هم رئیس جمهور داشتیم، هم مجلس شورا داشتیم، هم قوه مقننه مستقل داشتیم و اینا. اما که اینو بهش میگن در واقع ساختار حقوقیه یک کشور. از لحاظ ساختار حقوقی، حالا منهای این که چقدر تضاد در داخل قانون اساسی این حکومت وجود داشت، ولی به هر حال مثل هر کشور مدرن دیگری، کشور ما هم یک قانون اساسی رو داشت که به رفراندوم گذاشته بود و مردم مثلا پذیرفته بود. اما در باطن قضیه کسانی به حکومت رسیده بودند که به هیچ یک از این مظاهر دولت مدرن و حکومت مدرن اعتقاد نداشتند. و اگر که مراجعه بکنیم مثلا به نوشته های ما قبل انقلاب آقای خمینی، میبینیم که همواره اون تصوری که در ذهن ایشون بوده است تصور خلافت اسلامی بوده، که حالا ایشون میخواستن مثلا خلافت معاویه رو به اصطلاح خودشون تبدیل به خلافت علی بکنن. ولی به هر حال ساختار به هیچ وجه ساختاری که بر اساس مفاهیم سیاست مدرن باشه نبود. کسی رو اون بالا گذاشته بودیم، حالا اسمش روش نمیشد بگن خلیفه، میگفتن ولی فقیه. و او بر همه چیز نظارت تامه داشت، به خصوص در اواخر عمر ایشون پس از پایان جنگ، وقتی که تصمیم گرفتن به همین قانون اساسی ناقص وامونده تجدید نظر بکنن، تجدید نظرشون عبارت شد از اینکه بیاین ولایت فقیه رو بکنن ولایت فقیه مطلقه یا ولایت مطلقه فقیه، یعنی دیگه به حد اطلاق برسونن قضیه رو، که خود اطلاق یک مفهوم مربوط به حاکمیت نشانه دیکتاتوری کامل و زوال هر نوع تشابه به دموکراسی محسوب میشه. ولی به هر حال در همون شکل ظاهری قضیه، کاری که اینا کردن باز بر اساس ادای یک حکومت مدرن رو در آوردن این بود که مثلا گفتن که ما به احزاب سیاسی که به قانون اساسی معتقد باشند اجازه فعالیت میدیم. یعنی مثلا مجاهدین چون اعتقاد به قانون اساسی نداشتند و در رفراندوم شرکت نکرده بودند، اونا از بازی عضو میشدند. کمونیست ها به صورتی، جبهه ملی به صورت دیگری، آنچه که باقی موند رو گفتن که ما این احزاب رو اجازه بدید بازی بکنه. من عوض میخوام، من به شدت سرما خوردم و اگر که صرفهی چیزی کردم باید از شما و بینندگان شما از همکتون عوض خواهی بکنم.
خواهیش میکنم، از صداتون مشخصه. خیلی ممنون که دایی حال دارین صحبت میفرمین.
خواهیش میکنم. عرض کنم که این بازی به این صورت بود که آمده بودن این زمین تنیس در بین خودی های خودشون یک کورت تنیس درست کرده بودن. یه وقت اونهایی که بنیادگرا محسوب می شدن، روحانیت مثلا مبارز، اومد کسانی که عرض کنن که اصلاح طلب بودن یا روحانیون مبارز، همش هم جنبه های سوری داشت. یعنی که شما اگر تک تک بازیکنان این ماجرا رو نگاه بکنید میبینید که در مقاطعی از تاریخ معاصر ایران اینها گاهی بنیادگرا بودن، گاهی اصلاح طلب بودن، گاهی روحانیت مبارز بودن، گاهی روحانیون مبارز بودن. ولی این بازی سرگرم کننده رو اینها داشتن که هر وقت که مشکلی پیش می آمد و اون بال عرض کنم که اسلامیت قضیه، که یعنی تسلط مطلق شریعت و قانون اساسی مدرن، اونجا که پیش می آمد و نارضایتی ها بالا می گرفتش، اینها بلافاصله می آمدن یک شبهه ایجاد می کردن که خب بیاید در داخل سیستم این انتخابات، این هم نامزدهای کاملا متفاوت با هم، خب بیاید اون کی رو انتخاب بکنید. در نتیجه به نظر من اون چی که شما فرمودید راجع به مثلا انتخاب شدن آقای خاتمی، این یک تکیه درست، یعنی از یک سو این نیاز اجتماعی و فشار اجتماعی که پس از جنگ و دوران تقابل اقتصادی ایران به وسیله جمهوری آقای رفسنجانی پیش آمده بود، یک فشاری به وجود آمده بود که عرض کنم که اینها که خودشون رو خط امامی و روحانیون مبارز و اصلاح طلب و مشارکتی نام گذاشته بودن، اینها آمدن میدون به عنوانی که میخوان پاسخ بدن به این نیازی که فوران کرده بود در داخل جامعه و میتونست که اصلا دیگ رو منفجر بکنه. اینها آمدن یک گزینه اصلاح طلب و معقول و مثلا متعادلی رو ارائه دادن و در نتیجه از پرسش و پاسخی بین حاکمیت، یعنی خودی های حاکمیت و جامعه جوان پس از جنگ ایران برقرار شد که منجر شد به انتخاب آقای خاتمی. بنده و برخی دیگر از دوستانمون به خصوص زندیات نادرپور که شخصیت روشنفکر مهم خارج از کشور ما بود، اعتقاد ما در روز اول این بودش که این حتی اگر که بازی با سناریوی از پیش نشده نباشه، نمیتونه راه به جایی ببره. یعنی که در واقع انتخاب خاتمی مثل آبی بود که ریختن روی شعله‌ای که میتونست به یک نوع انفجار و انقلابی بکشه. و این چیزی که امروزه می‌نویسند به پای کارنامه آقای خاتمی که ایشون این اصلاحاتو کرد، این آزادی‌ها رو داد، این نمیدونم جامعه مدنی ایجاد کرد و غیره، اگر که از این دیدگاهی که بنده خودش نگاه بکنیم، اینها همه اون چیزهایی بود که فشار خواستهای مردم ایجادش کرد. و اتفاقا در 8 ساله حکومت آقای خاتمی دونه 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 اینها به وسیله اون چیزی که خود ایشون میگفتن دولت نامرئی یا دولت موازی خونسا شد، به طوری که ایشون وقتی که در آخرین روزهای ریاست جمهوری خودش در دانشگاه تهران برای دانشجویان سخن میگفت با این جمله آغاز کرد که شما از من توقع داشتید که رئیس جمهوری باشم که رهبر اپوزیسیون هم هست و من نیامده بودم که این حکومت رو بر بیاندازم، بلکه آمده بودم که با اصلاحاتی که میکنم این حکومت رو حاب‌جاتر و ثابت‌تر بکنم. اما در این حال این رو هم اقرار میکنم که به این نتیجه رسیدم که در ساختار فعلی حکومت ایران رئیس جمهور تدارکچی ولی فقیه اصلاحات و به این ترتیب ایشون در واقع مسند رو تقدیم به یک تدارکچی دیگری داد. اما این تدارکچی جدیدی که آمده بود به نام آقای احمدی نژاد، ایشون از یک پروژه سومی بیرون می آمد که در ابتدا تصور می شد از درون بنیادگرایان و روحانیت مبارز در آمده است و به همین دلیل هم توی این 4 سالی که ایشون رئیس جمهور بود در دوره اولش مورد حمایت اصولگرایان بود، هم در مجلس، هم در قوه قضاییه و هم در مثلا اطرافیان دفتر رهبری. اما حالا که برمیگردیم نگاه میکنیم میبینیم که ایشون اساسا آمده بود که این بازی 30 ساله رو تعطیل بکنه و به اصطلاح خودشون حکومت رو یک پارچه بکنه. یعنی اینکه ما 2 تا تز رو در سال 84 در سرآغاز ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد روی میز داشتیم. یک تز اصلاح طلبان بود که میگفتن که اگر میخواییم حکومت اسلامی باقی بمونه باید این دست به اصلاحات بزنیم، نمیدونم به قول آقای موسوی 4 سال بعد این رو فرمول بندی کردن، گفتن که مواد مفصول قانون اساسی رو ما زنده بکنیم و کارا بکنیم، آزادی بدیم، فلان بدیم، این حرفا. اما در کمپ دیگر، یعنی این کمپ سوم که اصولگرایان فکر میکردن که با اونها همراه هستن، اعتماد بر این بود که اتفاقا این اصلاح طلبی و این اصلاحات هست که میتواند منجر به نابودی و فروپاشی حکومت اسلامی بشود و در نتیجه به کل باید اصلاحات رو کنار زد، افکار اصلاح طلبی رو کنار زد و تحت همون رابطه‌ای که در گذشته بین های مثلا عبا مثلا غزنوی و آقای ولی فقیه و آقای رئیس جمهور ایجاد کرد. یعنی ولی فقیه بشود خلیفه‌ای که از لحاظ الهی حکومت رو مشروعیت میده و آقای رئیس جمهور هم بشود اون سلطانی که سلطه دارد دیگه، میدند و میکنه حساب قد شد و میکنه و حکومت رو متمرد با این تصور که این کار اسلامی هست. و در واقع هم اونهاست پاشون رفتار اون آزادی که در موج ما به خوبی دیده هست که میگفتن به با تقلب بود اون خلیفه سلطان الان در واقع ما در یک ساله گذشته که چگونه آقای به دنبال اجرا کردن این سه یک حکومت نظامی یک خونتای نظامی به قول این امریکای جنوبی ها یعنی این سران و سرداران سپاه پاسداران و بسیج حالا یا شخصیت مثلا سیویل هم گذاشتن اون بالا به نام احمد نژاد اینها مملکت رو با سرکوب و عملیات تمام میگردونن اون بالا آقای خلیفه نشسته و مشروعیت به اونا میده الان ما در واقع فارس تو این سناریو جلو آمدیم و حالا مسئله اینه که روحانیت شیعه باید تکلیف خودش رو با این فرماسیون جدید حکومت روشن بکنه. به این مسئله تا به حال و دریافت مالیات های مذهبی گذران می کرده و در نتیجه به صورت یک پناهگاه و ملجع مردم مثلا در مقابل حکومت قالیانی بوده است و یه نوع استقلال عمل استقلال رأی داشته و همین استقلال بوده است که بالاخره آقای خمینی رو به قدرت رسوند. اما حالا که آقای خمینی به قدرت رسیده همین استقلال روحانیت برای او شاخ میشه، یعنی به طور بالقوه همین روحانیتی که میتونه جلوی پادشاه و سلطان سنگ بندازه حالا میتونه جلوی ولی فقیه سنگ بندازه. همان گونه که دیدیم که مثلا آیت الله منتظری، آیت الله صانعی و غیره شروع کردن این زمزمه ها رو. در این مورد آقای خامنه ای دو تا سیاست مختلف رو در واقع فاز اول تقریبا داره میشه. به این معنی که در فاز اول ایشون به تدریج در این 20 ساله‌ای که خلیفه بوده است و ولی امر مسلمین بوده است با نشستن روی پول نفت و دسترسی داشتن به منابع نفتی ایشون تونسته است اکثر روحانیت رو بخره و به خصوص که مردم هم که دلزده شدند از رفتار حکومت مذهبی و دیگر کمتر مالیات های مذهبی خمس و زکات به روحانیت میدن، روحانیت حالا تکه کرده روی رامت نفتی که حکومت در دست داره. ایشون به تدریج تمام مدارس مذهبی رو خریده، برای طلبه ها خونه ساخته، بهشون حقوق میده و در واقع حوزه قم و مشهد رو ایشون تبدیل کرده به زائده ای از دستگاه های زیر نظر خودش و در نتیجه دیگه این روحانیت نمیتواند خطری باشد برای ایشون. به همین دلیل ما میبینیم که در این سالها مجلس خبرگان که متشکل از این روحانیت بوده و طبق قانون اساسی قرار بوده است که ناظر بر کار ایشون باشد و اگر تشخیص داد که ایشون راه خطا داره میده ایشون رو اخطار بهش بده یا کنارش بگذاره و یه ولی فقیه جدیدی رو اختیار بکنه، تبدیل شده است به مجلس رهبری. یه عده یه عهد دقیانوش اونجا میشه که فلان یکی دار خودش و من و در نتیجه مجلس خبرگان تبدیل شده است به یک دوقل فرنگی یا یک مهر استمپی که پای تصدیق حسنات رهبری آقای خامنه‌ای می‌زند. اما با نوع یعنی کار ایشون الان که می‌خواهد با بازوی نظامی که حالا کاملا در اختیار آن است که قوم ایشون هم در واقع به این خاطر اولا در واقع روحانیت مستقل رو دیگه بازنشسته بکند در این سفر و در این حال مقدمات این که چگونه جانشینی رو می شود حالا برای پسر خودش یا دیگری من با اطلاع کافی ندارم، شایع این است که ایشون میخواد آقا مصطفی رو بکنه یه فقیه بعدی و در تاریخ خلافت اسلامی هم ما اینو دیدیم که هم علی بن ابی طالب قصد داشت پسرش امام حسن بکنه خلیفه بعدی، هم معاویه قصد داشت پسر خودش یزید رو بکنه خلیفه بعدی که بالاخره معاویه موفق شد. یعنی خلافتی که با ابوبکر و عمر و عثمان به صورت بیعت و یک نوع رأی‌گیری بین اشراف مدینه صورت گرفته بود، با رسیدن به خلیفه چهارم یعنی علی بن ابی طالب و پنجم یعنی معاویه دیگه موروثی شد. این یه چیزیه که در واقع هر حکومت غیر مدرنی عاقبت اون تو خواهد گرد وارد خواهد شد، همان گونه که یک فرماسیون ماقبل مدرن محسوب میشه و پادشاهی های مدرن در واقع یک نوع اصلاح کردن فرماسیون های قدیم هستن، ولی من فکر نمی کنم در آینده بتونم خیلی ادامه پیدا بکنم. در مورد خلافت هم همینطوره، ناگزیر خلافت به یک صورتی موجودی خواهد شد.
آقای نوریالا من با اجازتون دو تا سوال اساسی دارم، چند تا سوال دیگه هم هست. میخواستم از حضورتون خواهش کنم که اگر جواب این سوال منو کوتاه‌تر کنین من به اون دو تا سوال
بپردازم.
آقای نوریالا، آقای دکتر مهرداد مشایخی به تازگی یک گفتگویی کردن با سایت جرس با فرید ادیب هاشمی و یک مسئله رو در مورد این جنبش مطرح میکنه. خیلی سوالات متفاوتی از روشون شده، جوابات متفاوتی داره. من میخوام در این مورد از شما سوال بکنم که برعکس خیلی ها که این جنبش اخیر ایران و که بعد از انتخابات بلند شد ادامه از جریانات مشروطه و آزادی خواهی های اون زمان میدونن، ولی آقای مشایخی، دکتر مهرداد مشایخی یه باور دیگه دارن. من چند خط از این نظرشون رو میخونم، میخوام نظر شما رو بپرسم. دکتر مهرداد مشایخی که استاد دانشگاه جورج‌تاون هستن، جنبش سبز را نه ادامه جنبش مشروطه و نه تداوم انقلاب اسلامی و یا جنبش اصلاحات، بلکه محصول مستقیم فعالیت‌های نسل سوم انقلاب می‌داند. او نسل سوم انقلاب را نسلی می‌خواند که نه همچون نسل اول در انقلاب سال 57 مشارکت داشته و نه شباهتی با نسل دوم انقلاب دارد که امتحان سیاسیش را در خرداد 76 و جریانات اصلاحات پس داده. به اعتقاد آقای دکتر مشایخی اون نسل سوم نسلی است که از نیمه دوم دهه 60 به بعد متولد شده، شکست حرکت اصلاح طلبانه دوم خرداد او را به خودآگاهی رسانده و تجربه مستقیم دوره احمدی نژاد به او یاد داده که باید به روش‌ها و فضاهای جدیدی روی آورد. به گفته دکتر مشایخی نسل سوم در واقع به دنبال روشی است که نه انقلابی و نه اصلاحی، بلکه استفاده از روش‌های جنبش‌های رادیکال اجتماعی را برای خود برگزیده است. او در برابر این پرسش که روش رادیکال اجتماعی زیر مجموعه اصلاح قرار می‌گیرد یا انقلاب، تقسیم بندی مقوله ها به انقلابی و اصلاحی را رد کرده و میگوید بسیاری از مقوله ها را میتوان در جایی ما بین این دو مفهوم طبقه بندی کرد. نظر شما راجع به نظر آقای مشایخی به این جوانان در این جنبش اخیر چی هست آقای نوریالا؟
خب
نخست من این رو بگم که به باور من آقای دکتر مهداد مشایخی یکی از درخشانترین متفکران سیاسی کشور ما، حالا در خارج از کشور قرار داریم هممون، ولی ایشون اصولا به عنوان یک متفکر سیاسی چهره درخشانی هستن. من با تمام حرفهایی که ایشون الان شما نقل کردید، من متاسفانه این مصاحبه رو ندیدم، من موافق هستم. فقط میخوام که از حرف ایشون برداشت غلط نشود. همین با توجه به اون چند جمله‌ای که شما خوندید، ایشون منکر ارتباط جریان سبز با گذشته مبارزاتی ایران از لحاظ خواستها و اهداف نشده. ایشون میگوید که اینها از لحاظ روش متفاوت شدن با گذشته، که حرف بسیار درستیه. همان گونه که ما در هر مقطعی از تاریخ گذشته، ما همیشه خواهان یک زندگی مدرن بودیم، خواهان یک دولت مدرن بودیم و در نتیجه خواهان آزادی، دموکراسی، از کنم که چه میدونم رفع تبعیض و غیره بودیم. در این مورد نسل‌ها با هم دیگه فرق نکردیم، ما به لحاظ خواست‌هامون ادامه هم دیگه هستیم، اما در هر شرایطی برای مبارزات خودمون ما ناگزیریم که روش‌های مبارزاتی جدیدی رو خلق بکنیم و به امتحان بگذاریم. مسلماً روش‌های اعمال شده در دوران مشروطیت، در دوران نهضت ملی نفت جواب نمیداد، باید شکل دیگری به خودش میگرفت. در دوران انقلاب 57 هم این گونه، اینها از لحاظ روش اجرا هیچ گونه شباهتی به هم نداشتن و خود به خود روش کنونی هم این تفاوت رو نداره. و نکته دوم مهمی که ایشون میگوین این استش که ایشون درست مطابق اون گونه ای که سلیقه من هست، ایشون تن میزنن و امتناع میکنن از اینکه مثلا بگوین که مبارزات ملت ایران امروز دقیقاً مبارزات بدون خشونت یا دقیقاً مبارزات انقلابی براندازان است، چون هر دوی این احکام به نظر من از لحاظ قوانین علوم اجتماعی غلط هست. چون شما وقتی که با یکی مبارزه میکنید، وقتی یه مشت میخواید به دیوار بزنید، این صلابت دیوار و واکنش دیوار نسبت به مشت شما است که تکلیف مشت بعدی شما رو روشن میکنه. بنابراین شما اولش که آدم دیوانه نیستش که بیاد تو خیابون و بخواد که مثلا بانک آتیش بزنه، سینما آتیش بزنه، ماشین آتیش بزنه و غیره. اول همه جریان‌های مبارزاتی با عدم خشونت، با مسلمت، با زبون آدم به اصطلاح با حکومت حرف میزنن. ولی وقتی که حکومت این زبان آدم رو درک نکنه، چون آدمیتی درش وجود نداره و دست به خشونت بزنه، این حکومت هست که مبارزات و روش‌های مبارزاتی رو رفته رادیکالیزه میکنه و میبره به سوی، یعنی بین اصلاح طلبی و انقلاب اون چی که تفاوت میکنه روش واکنشی حکومت نسبت به مبارزات. وگرنه هر مبارزه‌ای اصلاح طلب است تا اینکه حکومت اون رو تبدیل به یک جریان انقلابی بکنه. تشخیص آقای دکتر مشایخی این است که ما الان در جایی در بینابین داریم حرکت میکنیم، یعنی روش‌های 100% اصلاح طلبانه و بدون خشونت جواب نداده و این جمعیت داره خودش رو آماده میکنه. که این برداشت من بود از سخن ایشون و
با سنگمانم باش موافق هستم. آقای نوری، الان میخوام یه سوالی بکنم که این باوره یه عده هست، میخوام نظر شما رو راجع به این مسائل بدونم، که شما دائما دغدغه هاتون مسائل ایران هست و همه خلاصه دنبال میکنین دائما. یه عده باور دارن که اگر در انقلاب آقای خمینی سرکار نمی آمد، گروه دیگری با اسم دیگری سرکار می آمد، شاید نتیجه خیلی متفاوت با اون چیزی که ما دیدیم نمیشد، برای اینکه مردم ما هیچ وقت امکان این که بتونن در محیط دموکراتیک پرورش پیدا بکنن و یاد بگیرن روش دموکراسی خواهی چی هست، چگونه باید عمل بکنن، چون با این آشنا نبودن. پس اگر هر گروه دیگری می آمد ممکن بود یک کمی از این افراد بهتر بشه، ولی شاید اون افراد هم ایدئولوژی خودشون رو مثل مذهب بر ضد بقیه استفاده می کردن. می خوام نظر شما رو بدونم.
این داستان مرغ و تخم مرغه. یه ادعای میگه که اول جامعه باید دموکرات بشه تا از درون خودش یک حکومت دموکرات رو بیافرینه. عقیده دیگر این استش که باید یک ادعای دموکرات به حکومت برسند تا فضا رو برای آموزش و آماده کردن مردم برای دموکراسی آماده بکنند. من از دیدگاه اجرایی به ماجرا نگاه میکنم، نه از دیدگاه تئوریک، چون این طرفداران این دو فکر هر دوتا از لحاظ تئوریک میتونن کتاب ها بنویسن، اما از لحاظ عملی شما مثلا جامعه ایران رو نگاه بکنید، یعنی که ما باید مثلا 100 سال هیچ کاری نکنیم تا اینکه مردم ما حالا با امدادهای غیبی دچار تعالیم دموکراتیک بشن و مردمی دموکرات بشن تا اینکه ما بتونیم در ایران دموکراسی رو برقرار کنیم. من همچین حرفی رو شوخی زنم نمیدونم نسبت به ملت ایران. ملت ایران تشکیل شده است از اقشار و طبقات و گروه های مختلف و هر کدوم از این گروه ها دارای امکانات بالقوه‌ای هستند که اگر دستشون به قدرت سیاسی برسه میتونن اون امکانات رو حذف کنن که به وجود بیارن. شما فکرشو بکنید که مثلا اگر که جریان طوری شده بودش که آیت الله خمینی پاش به تهران نمی‌رسید و آقای بختیار موفق می‌شدش که یعنی اون خیانت دول غربی رو پشت سر نداشت که اونها بودن که او و ارتش ایران رو ثابت کردن به نظر من، و آقای بختیار به عنوان یه آدم سکولار دموکرات و لیبرال در حکومت باقی میبود و ارتش هم ازش پیروی میکرد. مسلماً خب انقلاب ادامه پیدا میکرد، ضربه خوردها میشد، کشتارها میشد، همه حرفا. ولی معالاً اگر که دکتر بختیار میتونست جای پای خودش رو در حکومت صفر بکنه، اون ایرانی که از اون افق طلوع میکردش مسلماً متفاوت بود. یعنی کسانی که با دکتر بختیار کار میکردن یا تمام دیوان سالاری ایران که دیوان سالاری سکولاری بودش، مدرن بود، تربیت شده بهترین دانشگاه های دنیا بود، اگر به جایی که در اختیار یه مش آخوند بی اطلاع از کل دنیا قرار بگیره در اختیار یک عده صاحب نظر عرض کنم که مدرن تحت رهبری دکتر بختیار قرار میگیره، مسلماً فرق میکرد. اما البته ما سازمان های دیگری هم داشتیم. من نمیدونم مثلا اگر که مجاهدین به قدرت میرسیدن چگونه عمل میکردن، یا اگر که فدایی ها به قدرت میرسیدن یا تودهی ها به قدرت میرسیدن. این همگی بستگی به این داره که نیروهای مختلف اجتماعی در زمانی که هنوز ما نرسیدیم به ته خط مبارزه و شاهد فروپاشی حکومت نیستیم، خودشون رو برای اون روز مبادا آماده بکنن. ما در اون روزگار چون نه حکومت شاه اجازه داده بود نه خودمون به فکر این بودیم که از قبل به عنوان یه نیرو متشکل بشویم، در نتیجه آقای خمینی تنها نیروی متشکل داخل کشور رو که شبکه مساجد روحانیت بود در اختیار گرفت و سوار این انقلاب شد. امروز هم اگر که من همه اصدارم این است که آقا امروز با آلترناتیف بیدشیم، امروز سکولارها، لیبرالها، نمیدونم دموکراسی خواهان و آزادی خواهان دور هم جمع شن و تبدیل به حکومت به یک نیروی سیاسی بشن و یک تشکیلات سیاسی داشته باشن که بتونن در فردایی که یک خلأ سیاسی ناگهانی در مملکت ما به وجود بیاد، لااقل اونا هم بتونن کلاه خودشون رو بندازن وسط معرکه و بگن ما هم هستیم. به این خاطر است که باز میبینم که آنچه که داره تشکل پیدا میکنه یک شاخه دیگری از مذهبیونه. شما همین سایت جرس رو که نگاه بکنید رقیب میاد این وسط می...
غیر از چند تا سایتی که مثلا میگم که حالا میدونم به این سایت ها انتقاد زیاد هست، ولی مثلا غیر از وایس آف آمریکا یا رادیو فردا یا بی بی سی، اینها حداقل سعی میکنن طبق مقرراتی که در کشوری که دارن این کار رو انجام میدن باید یه بالانس خبری ایجاد بکنن. غیر از اون ما کم داریم آقای نوریالا، خیلی کم داریم. معمولا سایت ها یا رسانه ها مخصوصا تلویزیون ها جهتگیری خاص میکنن و من این چیزی که دارم تلاش میکنم تو این تلویزیون در حد یه نفره خودم سعی کنم این فضا رو باز کنم که همه صداها اینجا جایی داشته باشن و من فکر میکنم که این نهادهای به این صورت به عنوان نشریه یا تلویزیون میتونن کمک‌های خیلی زیادی بکنن اگر ما رعایت این موضوع رو بکنیم. همین که شما راجع به جرس گفتین، گفتن که یعنی خیلی ها هستن متاسفانه هر کس جهتگیری خودشون میکنه.
همه حرف شما میفهمم، ولی من فکر میکنم که رسانه ها همونطور که میگویند ستون پنجم دموکراسی هستن.
بله،
ما ستون های دیگر رو حتی داشته باشیم تا این کار خودشون بکنه. الان مسئله در این است که رسانه های ما خودشون دارن رهبری سیاسی میکنن و این مشکل قضیه است. شما اداهای شریعه که معلومه از که سیاسی شده، شما میبینید که میاد میشینه اونجا تحلیل سیاسی میده با دیگران.
بله،
در بخش خصوصی این نمیشه جلوشو گرفتش. خب میگه آقا من پول دارم، نشستم اینجا یه دوربینم دارم، همون گونه که شما دارید عمل میکنید. شما آمدید وقت و زندگی تو گذاشتی، یه دوربینم گذاشتی جلو خودت و اونطوری که میخواهی داری عمل میکنی. اما وقتی که بحث بخش دولتی میرسه و شما مثلا وایس آف امریکا و بی بی سی و اینها رو مستثنا میکنید، من اتفاقا میگم که خطر در اونجا هاست، برای اینکه اینها در ظاهر بدون تبعیض میان جلو، در حالی که ما در عمل میبینیم که مثلا در قبل از انتخابات سال گذشته تا به امروز تمام سیاست صدای امریکا بر این بوده است که نگذارد غیر از صدای بخش مذهبی جنبش سبز صدای دیگه به گوش مردم برسه و همش در تشدید اونها عمل کرده است. و حتی اگه خاطرتون باشه من در نشریه سکولاریسم نو سندش رو منتشر کردم که وزارت خارجه امریکا به وزارت آمریکا دستور داده بود که در طول انتخابات تا انتخابات انجام میخواد بشه هیچ کدوم از کسانی رو که انتخابات رو بایکوت میکنن برای مصاحبه دعوت نکنه. این هست فاجعه که ما میبینیم که دولت غربی به وسیله دستگاه‌هایی که مدعی خبرگزاری بی‌طرف هستند دخالت در امور مملکت ما میکنه و هنوز هم این گونه هستش. شما بیایید الان آمارگیری بکنید که در طول هفته صدای امریکا یا بی بی سی چقدر اختصاص میدن به کسانی که معتقدند حکومت ایران باید یک حکومت غیر مذهبی باشه. تمام درهای اینها گشوده است به روی آقای کدیور، به روی آقای گنجی، به روی آقای سروش و تمام اعوان و انصار فکری اینها. ولی من نمیبینم که یه نفر آدم هم صدا بکنه اونجا که بگه آقا ما میگیم که ملت ایران. اگر هم که من خودم در مورد خودم این رو میدم که مگر مثلا اگر هر سه ماه یک بار یه تلفنی به من میشه و میگن که شما امروز بیا تو این برنامه شرکت کن، من البته برای اینکه از تریبون اونها استفاده بکنم میرم و شرکت میکنم، ولی میدونم که لابد اون روز اتفاق افتاده است که یه جای توی سالاد اونا باشم.
باور دارم من حتما
بله من قبول دارم بره به آرشیو برنامه اینه که انواع نظر شده. من در این مورد چک
تشکر الان میخواستم دیگه دورم بگم فکر میکنم مفید باشه در آینده مثلا هم به مناظره روی مسائل مختلف خیلی سریع میخوام از شما بپرسم آیا شما این مناظره ها رو مفید میدونین؟ یک، دو، خودتون هم قبول میفرمایین که در آینده شرکت بکنین در این مناظره ها؟
به نظر من مناظره تمام بارش روی گرداننده مناظره است. یعنی که شما اگر در خودتون این توانایی رو میبینید که بتونید اداره بکنید، نذارید اشخاص از ریل گفتگو و موضوعی که انتخاب شده خارج بشن، مناظره بسیار کار خوبیه و یکی از کارهایی که ما ملت خیلی کم درش دیده، چون ما اساساً ساختار بیانیمون ساختار خطی نیستش. یعنی به جایی که ما یه خط مستقیم رو بریم، همطور در افقی زیگزاگ میکنیم و جلو میدیم. کافیه که بنده یک جمله بگم که یک کلمهش مورد توجه مخاطب من نباشه، اون شروع کنه راجع به اون کلمه صحبت کردن و مسیر اصلی بحث رو از دست بده. و اغلب مدیران مناظره‌ای که من در رسانه‌های خودمون دیدم، مدیرانی هستن که یا میترسن از مهمانان خودشون که دخالت بکنن، یا اطلاعشون کافی نیستش در اون بحث، یا اینکه قدرت مدیریت ندارن. امیدوارم که شما حسه اینها رو هم دارید و هم بتونید اعمالش بکنید و این مناظره ها بسیار چیز خوبی است. من هم هر وقت که بخواهید امیدوارم که یک شخصیتی رو انتخاب بسن با دعویده داشته باشیم که با همین
تشکرم. مثل یک راه حالا میکنه یاد میگه، علاقه من دارم که این کار انجام بدم. متشکرم. فاوردین و